أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هبي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه أجمعين. رجب مواصفات قاضی در خصوص اشتراط توانایی ها و کفاءت و کارآمدی فکری بحثی عرض کردیم. یک مطلبی رو مرحوم صاحب جواهر ذیل شروط مطرح فرمودند و عمدتاً هم ذیل شروط ذهنی و توانایی فکری به تعبیری در مسئله نسیان و بعد البته اشاره به سایر شروط هم فرمودند. مبنی بر این که آیا نسب چنین کسی فردی که احیانا فاقد ضبط ذهنی است جایز است یا نه. به هر حال ما در این که علل اصول این شروط رو باید قاضی واجد باشه بحثی نیست تا جایی که کسی حسب مبنا میپذیره، اما آیا میتواند معصوم چون این کسانی رو نسب کنه به رغم فقدان این شروط، یا حاکم شرع مجتهد جامع میتواند چون این کسانی رو نسب کنه؟ نسب اینها جائزه. دین بالاصاله آنگاه که فردی بناس رأسن قضاوت کنه این شرط لازم، و در خصوص معصوم عرض کردیم که قاضی اصیل کسی که دارای مجموعه شرایط فقاهت و اجتهاد هست منصوب از قبل معصومه، ولی به حیثی هم میشه گفت اصیل وقتی او رو مقایسه میکنیم با کسانی که از قبل او که او ولی امر است از قبل او منصوبن. هم در خصوص نسب از قبل معصوم این سؤال رو میشه مطرح کرد، هم در خصوص نسب از قبل ولی امر غیر معصوم میشه این سؤال رو کرد. چون تشکیکی میکنم در این مسئله که فقدان بعضی از این مواصفات مانع از نسب باشه، و میفرمان که ممکن است که در واقع معصوم کسی رو که فاقد بعضی از این مواصفات نسب کنه. بعد عبارت صاحب شرایع رو مطرح می‌فرمان که ایشون هم چون این نکته رو طرح می‌کنن. می‌فرمان که و من ذالک یظهر لک النظر فی جملة مما هو مذکور هنا حتی قول المصنف هنا و يدخل فيها ان يكون الضابطا فلو غلب عليه النسيان لم يجوز نسبه. فرمود که مجموعی شروطی رو که اینجا مطرح کرده اند هم مشمول این سوال می شود که آیا مثلا چون قبلش ایشون مطرح میکنه که غیر مجتهد رو میشه نسب کرد، بعد میفرماد و همتونین سایر شروط رو هم احیانا و حتی این نکته که مصنف یعنی صاحب شرایع فرموده که باید ضابط باشه و اگر برش نسیان غلبه میکنه جایز نیست نسبش. خب این یه فرع مهمیست، باید اینو تجزیه و تحلیل کرد که ما در کجا این سوال رو طرح میکنیم. مطمئنن طرح مسئله در مقام نسب از قبل معصوم با طرح این مسئله در مورد نسب ولی امر غیر معصوم فرق میکنیم و کما این که نمیشه تمام مواصفات رو، همه شروطی رو که مطرح شده یکسان انگاشت و راجع به همه اینها یک باره نظر داد، چرا که مواصفات با هم دیگه خیلی تفاوت میکنن. یه وقت سوال از این است که آیا غیر مجتهد رو معصوم میتونه نسب کنه یا نه، بار دیگه سوال از این است که غیر مجتهد رو ولی امر غیر معصوم میتونه نسب کنه یا نه، بار دیگه سوال مثلا از این است که آیا معصوم یا غیر معصوم میتواند کسی رو که برش نسیان غلبه میکنه نسب کنه یا نه. پس بنابراین هم در جانب ناسب هم در جانب وصف مسئله تفاوت میکنه، اینو باید تحلیل کرد. در مسئله به اضافه یه نکته دیگر این که
در واقع اتفاق این قضیه بود که مثلا معصوم اومده باشه، در واقع این کسی
رو که ثابت نباشه نسب کرده
باشه، یا نه این در واقع به صورتی
بحث تئوری داره مطرح میشه. چون داره بالاخره یه فرع فقهی رو مطرح میکنه، اشاره‌ای به مورد نداره که بگیم مثلا چون یه همچین اتفاقی افتاده پس بنابراین جایز بوده نبوده، یه فرع فقهیه. راجع به معصوم مسئله از این جهت تفاوت میکنه که به هر حال ما برای معصوم که حق تعیین تکلیف نداریم، بحث کنیم بریم برای معصوم جایزه یا نه، فتوا بدیم جایز نیست شویم تبعیت کنیم. لحاظا سوال از نسب چنین افرادی آنگاه که ناسب و نسب کننده معصوم است خب تفاوت میکنه، این طبعا باید مورد توجه باشه.
خاطر اینکه بحث عدالتشون مورد زیر سوال میره یا حکم عادلانه نمیتونه صادر
بکنه، یعنی از این لحاظ حالا ایشون خودش هم در دفاع از جمله به همین نکته هم اشاره میکنه که اگر آدمی که دوچار نسیان نسب بشه به شرط اینکه عدالت داشته باشه اینو اشکال نداره، به جهت اینکه اون چون عادله احتیاط میکنه، اگر جایی فکر کنه ممکنه دوچار فراموشی بشه حکم نمیکنه، اینو هم ایشون طرح میکنه. یعنی ذیل عدالت نیست، بلکه عدالت میتونه مانع از اثرگذاری نسیان باشه. حتی از صحبت که پس بنابراین ما حق بحث راجع به این که معصوم میتواند کسی رو نسب کند یا نکند رو نداریم. نکته دوم این که برحال هرچه هست نفس الامر تشریع در این مسئله خب معصوم از ما واقف تره و اگر معصوم نصب کرد حتما جائز است، درش تردید نباید کرد و تردید نداریم. و باید بریم سراغ نصب در موردی که نصب کننده غیر معصوم است بحث کنیم. نکته دیگری که باید اینجا مورد توجه قرار بگیره بعد از اون که در کسی که نصب میکند تفاوت هست و بعد از اون که توجه بکنیم که ما داری اشاره خواهیم کرد کدوم شرایطو میگید، همه اینو یکسان نیستن، به این جهت هم باید توجه کنیم که فرد که نصب میشود مخصوصا که ایشون مسئله در شرط اجتهاد ذیل شرط اجتهاد این نکته رو مطرح کردن، بعد تعمیم دادن اومدن گفتن راجع به نسیان هم میشه همین بحث رو مطرح کرد، باید گفت که کسی که نصب میشود گاهی یه بار شما میگید که این فرد مثلا در همین شرط اجتهاد نصب میکنیم که بر اساس فتوای کسی که نصب کننده هست در واقع عمل کنه، یا فرد مقلد مجتهد جامع شرایط که حق قضا داره او رو نصب میکنه که طبق فتوای خود او قضا کنه، کار قضاوت انجام بده. و اینم باز مسئله فرق میکنه. یه وقت شما میگید که آقا مجتهد غیر مجتهد رو نصب کنیم، مثلا مجتهد جامع شرایط غیر مجتهد رو نصب کنه که خودش همجوری قضاوت کنه. یه وقت اینجور میگیم. یه وقت میگیم که غیر مجتهد رو نصب کنه که بر اساس فتاوای او بشینه تو دکه القضا و قضاوت کنه، اشراف بر فتاوای او هم داره، هر جام که گیر میکنه بر ازش سوال کنه. خب این قضیه خب باز تفاوت میکنه. این دیگه قاضی منصوب به یه معنا، گفتیم ما چهار جور قاضی داریم، قاضی اصیل، قاضی منصوب، قاضی محزون، قاضی منتخب و به اصطلاح تحکیم. خب میشه قسم سوم، نه قاضی منصوب. بله درسته، به حیثی چون اگر نصب نباشه در هر حال نمیتونه قضاوت کنه، این نصب شده، ولی وقتی فاقد شرایط احیانا و شرایط که در صورت فقدان هم اصل قضا میسر باشد، در یه همچین جایی کسی نصب میشه، این قاضی در واقع معزونه. به تعبیر دیگه صدق قاضی به اون نمیشه، این در واقع داره تطبیق حکم بر مورد میکنه، این الان قضاوت نمیکنه. این انگار موضوع شناسه، تشخیص میده که این آقا مرتکب سرقت شده است، موضوع رو میشناسه و بعد میخواد حکم کنم، خودش حکم نمیکنه که، یعنی خودش فتوا نمیده، اینجا نظر نمیده، این میگه آقا مجتهد گفته است که کسی که سرقت کرد حدش اینه. این در حقیقت مثل کارشناس عمل میکنه، نه مثل قاضی. قضا آن است که کسی موضوع رو تشخیص بده، حکم رو تشخیص بده و حکم بکنه و احیانا اجرا هم بکنه، حدم بزنه، این میشه قاضی. اما یه کسی که مجتهد نیست، خب اصالتاً که حق قضاوت نداره، بعد میگیم یه مجتهد جامعی که حق قضاوت دارد، مثلا ولی امر است، او رو نصب میکنه. نصب میکنه اینجا به معنایی نیست که او رو قاضی قرار میده، یعنی باید تحلیل دقیقی اگر بکنیم باید بگیم آقا اصلا معنای نصب اونجایی که کسی فاقد شرطی مثل اجتهاده و از قبلی مجتهد داره نصب میشه، با اون زمانی که مثلا معصوم میگه جلتو علیکم علیکم قاضیا، معنای نصب هم فرق میکنه. در واقع در اولی نصب در جایی که معصوم یه فرد واجد شرایط رو که طبق اون چهار مرتبهی که در شرایط اجتهاد در واقع مراتب اجتهاد که جامع اون چهار مرتبه باشد در مقبول آمد تحلیل کردیم، همی اونا رو داره. اونجایی که معصوم داره نسب میکنه، داره مجتهدی رو نسب میکنه که واقعا اجتهاد کنه، واقعا قضاوت کنه، طبق رأی خودش هم قضاوت کنه. اما زمانی که فرض کنید یه فردی نسب میشود که مجتهد نیست، که بگه آقا مراجعه کن به فتاوای من مجتهد و طبق اون عمل کن، این در حقیقت به یه معنا نمیشه گفت که منسوب به ماهو و قاضی بشود، قاضیه، بلکه این نسب میشود که مثل یه کارشناس تطبیق بدهد احکام رو بر موضوعات. و در اینجا این باید ملاحظه کنه، تشخیص بده واقعا سرقت شده، سرقت تعریفش مشخصه مثلا عرفی شرعی، بعد ببینه آیا میزان چیزی که سرقت شده است در اون حدی هست که در فقه گفته میشه مثلا حد داره، آیا سایر شرایط که حالا گاهی گفته میشود که در سرقتی حد که حد برش جاری میشه 26 شرط داره، اینطوری نیست که بمیست که معلوم شده کسی سرقت کرده باید دست رو قطع کرد. همین شروط احیانا بوده اونجا، این آقا در اسرت نبوده، از سر اضطرار رفته مثلا چون این کاری کرده مثلا فرض رو برمید، تمام شرایط هم محققه، اینا رو مراجعه کنه به رساله یا اثر فقهی مجتهدی که از قبل اون نصب شده، ببینه این شرایط رو ایشون شرط میکنه، بعد ببینه آقا شرایط رو داره یا نداره، و بعد ببینه که او گفته که اگر این شرایط بود مثلا حدش این است، اینا رو ببینه. این در واقع نظیر کسی میمونه که گویی مثلا فرض کنید که گذاشتنش به عنوان بازپرس، گذاشتنش به عنوان کارشناس که پرونده اون جرم رو و اون به اصطلاح فعل رو تشخیص تنظیم کنه، گزارش داره میکنه و در واقع مجموع اینها رو داره عرض و ارائه میکنه به آراء این فقیهی که او رو نصب کرده و تطبیق میده. اگر تطبیق بود اعلام میکنه اینه. این حکم خودش الان حکم میکنه، میخوام بگیم که این داره حکمی رو که تو کتابش مجتهد کرده، او گفته آقا سرقت با این شرایط دارای این حد است، این تشخیص نمی مصداق اونه، این خودش هیچ رأی نمیده. خب قانون هم همینه دیگه، قانون هم مطابق فقه ماست. بله همین داریم میخوام بیاییم جلو بگیم که آقا این فرد در واقع به یه معنا اینجا مسئله نسب معناش فرق میکنه، نسبی که امام میفرماید فجعل تو علیکم حاکما، یعنی این یه طبق فتوا خودش عمل کنه ولو در استنباطش اشتباه کرده باشه، برخلاف رأی من معصوم به یه حکم رسیده باشه. این جعل به این معناست، این دیگه حاکم شماست. این که درسته که قبلش فرموده است که باید این چهار مرتبه محدث باشد، نظر داشته باشد، عرفان به حکم داشته باشد، رأی داشته باشد، همینا رو شرط فرموده، اما خب اونجا که رأی داره، اونجا که نظر داره در حلال حرام، واقعا مجتهد در همه جا نظرش اصابت به واقع میکنه، اینجوری که نیست که ما مسببه هستیم بگیم هرچی او گفت میشه هم حکم خدا، اینم که قبول نداریم، اینجوری هم که نیست. امام میداند که اینی که این چهار شرط رو گذاشت همیشه 100% اصابت به واقع تشریع به رأی خود امام نمی کنن، گاهی اشتباه هم میکنه، برغم این میفرماد جعلت علیکم حاکما، چرا؟ چون دیگه حجت فتوای او ولو اشتباه کرده باشه.
قدرت نظر حلال الله حلال الله و حرام الله داره، یعنی این قدرت هم داره،
این توان رو داره، اشتباه ممکنه بکنه، معصوم میدونه اشتباه خواهد کرد بعضی مواقع. نه، این یه مبحث دیگه است که اگر فرض کنید در اصل ظهور امام صادق علیه السلام کسی رو فرموده که آقا برو بشین تو مسجد حکم کن، بعد متوجه میشه اشتباه کرده، خلبش تذکر میده، خب معلومه مسئله. الان ما در عصر غیبت زمانی داریم میگیم آقا الان بر اساس این قواعد کسی که جامعه و شرایط منصوبه یعنی واقعا حاکمه، وجوب اطاعت داره به اعتبار فتواش، یعنی فتواش حجته. برای کسی که حکم کرد طرفین مخاصمه فتوایو حجته و واجب است اطاعت کنن از او. تخلف کنن که رد علیهم این رد بر معصومه، رد بر خداست، در حد شرکه. امام توجه دارن که دارن غیر معصوم رو و مجتهد رو نصب میکنن و مجتهدی که به تعبیر از امام تمام فروع رو بالفعل احیانا استنباط کرده باشه اصلا محال است در تاریخ کسی ظهور نکرده. با توجه به اینکه خطا ممکن است و حتما خطا واقع می شود، اجمالا معلومه حتما خطا واقع خواهد شد و هیچ چاره هم نیست، مگه میشه گفت اصلا امکان نداشت که بگن در اون صورت فقط باید معصومین حکومت بکردن و معنیش این بود که اسلامی که آمده است یه نزدیک 5 سالی در عصر امیرالمومنین السلام، یه چند سالی هم در عصر پیامبر اعظم، یه نیم سالی هم در عصر امام حسن علیه السلام و تمام. یه باید ببندیم بخشه اسلام رو، بذاریم به تاخچه و بمونه ببینیم عهد فرج کی میشه. خب این اسلام که برای نجات بشر نیامده، پس با وجود همین مسائل اسلام حجت است و باید عملی بشه. لذا عرض ما این است. پس یه نکته سوم این میشه که ایشون که میفرمان به سهولت میفرمان به اصطلاح میشود چون این کسی منصوب شه، حتی کسی که دچار نسیانه، بعد توجیه میفرمان میگن خب از طرق دیگه با نوشتنی، با اینکه کسی دیگه بیاد مثلا کنارش کمک کنه به امثال اینها مشکل حل میشه. ولی اصل این مسئله محل بحث است که ما نمیتونیم در مقام هم در مسئله اصل نصب که کی نصب میکنن، ما با یه چوب نرونیم به قول تعبیر ضرب المثل عامیانش که آقا امام نصب میکنه یا غیر امام. بر امام که ما حق بحث نداریم، غیر امام نصب میکنه. خب غیر امام نصب میکنه کدوم وصف شما میفرمایید؟ چون به نحوی تعبیرات مرحوم صاحب جواد رضوان الله تعالی علیه شمول داره که گویی راجع به همه این اوصاف میشه این حرف زد که آقا جائز است فردی رو نصب کنه، کسی که واجد جامعه شرایط هست، که او از قبل او احیانا قضاوت کنه. ما عرض میکنیم که همه شرایط فرق میکنه. یه وقت شما میگید اجتهاد ندارد، ولی خب رساله رو میزشه، فرمان که قوانین رو میزشه، دوره دیده، کلاس دیده، دانشگاه رفته. یه وقت میگید مسئله نسیانه، یه وقت میگید اماس، اصلا احیانا نمیتونه بین شاکی و متشاکی تشخیص بده، نمیبینه کی شکایت داره میکنه، کی ازش شکایت شده، اینا رو نمیتونه تشخیص بده. و خب این شرط خیلی فرق میکنه. یه وقت بحث قدرات فکری است، حتی بعضی از موارد از قدرات جسمیه است، یه وقت مسئله اجتهاده، یه وقت مسئله احیانا عدالت، یه وقت مسئله اجتهاده. خب یه آدم فاسق فاجر فرض کنید که شهره به فسخ رو میشود گفت که آقا من تو رو نصب میکنم، از کردیم در فعلان مقطع نصب از قبل ولی امر غیر معصوم داریم اینجا حرف میزنیم، اینجا دیگه حرف زدن نداریم. غیر معصوم نصب کنه کسی رو که فاسق و فاجره، میشه شهره به فسخه، به اعتبار اینکه خب از رساله من میتونه عمل کنه، فاسق و مجتهدم نیست. خب مشکل این است که خب میاسن معلوم است به رساله تو اعتنا کنه و هر تا که بتوانه گوشه اسکناس رو ببینه، برحال دل از دست میده، دامن از دست برفت و نمیدونه برحال این اسکناس هایی که باید رشوه زیری میزی بده اونو جانبش رو بگیره فتوای تو رو عمل کنه. این است که با این اطلاق میخوایم عرض بکنیم که مسئله کاملا قابل تعامل و خصوصا به لحاظ مفهوم شناسی میخوام بگیم نسب اصلا اینجا با اون بیان تو مثلا مقبول و امثال اینا فرق میکنه و اینجا در واقع نسب به معنای جعل حکومت نیست، اینجا اذن دادن است که به مساوی کارشناس برای تطبیق احکام بر موارد عمل کنه. این در حقیقت حتی بسا بشود گفت که به معنی کلمه قاضی نیست، به معنی کلمه کارشناس است نه قاضی. این به اصطلاح اشکال اجمالی که بر مرحوم صاحب جواهر میخوایم بکنیم، ولی عباراتشون
عدالت
حالا با هم میخوام عبارت رو بخونیم دیگه. حالا اشکال کلیمون این بود، نه 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 ایشون در من نه اصلا بحث از اجتهاد شروع میکنه، ایشون اصلا بالاتر اصلا اشکال در اینجا مطرح میشه. زیر شرط اجتهاد این حرفا تر کرده ایشون، من دیگه نیوردم. زیر شرط اجتهاد مطرح میکنه غیر مجتهد رو میتونه نسب کنه، بعد میگه در اونجا میتونه و در علیه نسیان یا موارد دیگه هم که شرایع گفته مصنف کده حتی اونجا هم، یعنی اول مسئله اجتهاد مطرح میکنیشون. بعد من از اون نقطه شروع کردم که و من ذالکی از هر لکن نظر فی جملت ما هو و مذکورون هنا حتی قول المسلف هنا و ید خلفی ان یکون زابطا فلو غلب علیه نسلم یه جز نسبو. یعنی اول مسئله اجتهاد مطرح میفرماید، بعد میگه حتی مصنف داره میگه مسئله نسیان اونم محل تأمله که آیا کسی که ناسیه واقعا نمیشه نسب کرد. بلته جواب میخواد بده، الان نکات رو که نکات که طرح میکنید جوابی که ایشون به صاحب شرایط میده اینه. ببینید عبارت رو بخونیم، ایشون حالا ببینید ادله ایشون رو ببینید، به اینا هم اشاره داره.
کاریش
نمیشه کرد، کسی که توان اجتهاد نداره کاریش نمیشه کرد. یعنی میخوام بگم اینا اصلا با هم دیگه قابل قیاس شدنش با هم دیگه مشکل داره. اجتهاد با نسیان در واقع اینها رو مقایسه کردن با هم دیگه هیچ معنی اشکالی. بله گفتیم چهار تا
نکته رو گفتیم، یکیش همینه که کدوم اوصافو میگید شما، حتی نسیان رو ایشون میفرماد
میشود. حالا ادلهشون ملاحظه بفرمایید، بعد ایشون استدلال میفرماد، میگه مثلا راجع مسئله نسیان، یکی این که کسی که دچار نسیانه شون میفرماد اونجا میشه نسب کرد. چرا؟ یک، ضرورت عدم دلیل بالخصوص. شما دلیل نداریم که کسی که دچار نسیانه نمیتونه قضاوت کنه، این یه اشکال. خب ببینید، نه این اون میشه دلیل عام که بگه ما هر آن چیزی که با هدف یا شأن یا به اصطلاح جهات مختلف مروح قضا مخالفه این شرط است. این عموماً میگه به خصوص ما آیه روایتی نداریم که آدم که دچار نسیانه نباید نسب کرد. این یک در واقع میخواد داره تضعیف کنه که نمیشود ناسی رو نسب کرد، میخواد این نظر صاحب شرایع رو یکی که تضعیف کنه. یکی این که ضرورت عدم دلیل بالخصوص، ما دلیل خاص نداریم میشه که بگیم فلان روایت میگه پس کارش نمیتون بکنیم. در مسئله مجتهد ما دلیل خاص داریم. دوم میفرماد بل مقتضا ما فیه من مفروض العداله تجنب ما یحتمل النسیان فیه و انه لا یقتضی لا یقضی الا به ما هو ضابط له به کتابت و نحوه ها. اشکال دومی که میگیریم میگه آقا با توجه به این که فرد عادل رو که گرفتار نسیانی میخواد نسب کنه اون عدالتش نمیذاره این آقا بیاد جایی که دچار نسیانه نظر بده، رأی بده. خب یه اشاره بخوایم بکنیم به پاسخ فرمایشات
صاحب جواهر نسبت به اولی میگیم خیلی خوب به خصوص نداریم، که دلیل نمیشه که ما مگه تمام مواصفات به خصوص داریم؟ ما از اومات استفاده میکنم، مگه چه که به خصوص دلیل نداریم اومات از حجت میفتن؟ اصل که لااقل داریم که آقا اگر شک کنیم در نفاذ کسی که میخواد قضاوت کنه و دچار نسیانه، اگه شک کنیم کافیست که بگیم در نفاذ حکمش تردید داریم ما.
این نسیان تفصیل نداره، مثلا یک قاضی من توی کار خودش ممحض شده که امور عادی زندگیش دچار نسیان، آیا اینجا نسیانی که داره میگه مستقیم نسیانی که روی ملکه اجتهادش یا قضاوتش و عدالتش داره تأثیر میذاره داره صحبت میکنه؟
بهران دیگه نه، خود نسیان بالاخره به عنوان شرطه، چون نسیان رو جایی همیشون اشاره میکنه که یه وقت مثلا همین زیل همین قسمت هایی فقری سوم اینو اشاره میکنه که مثلا در نقل فتوام یادش میره، این یه بحثه و کلا شرط در حجیت فتوا هست دیگه، در حال کسی رساله میخواد بنویسه دوچار نسیان نباید باشه. من مشرف شدم خدمت مرحومت الله عراکی که بعد از اینکه مرجعیتشون اعلام شد وقتی داشتم آیت الله شوبری هم دیدم تشریف آوردن، که قاعدتا وقت داشتن تشریف آوردن، دیگه در محضر هر دو بزرگوار بودم، ایشون دیدم سه تا سوال کرد، نه فقهی، از خاطرات آقای عراکی سوال کرد، سه تا خاطری معروف و ایشون جزئیات رو توضیح داد خیلی مفصل، داستانش مفصل. فهمیدم که آقای شوبری تشریف آوردن خدمت آقای عراکی اختبار کنن از حافظه و نسیان ایشون، چون لابد کسانی مراجعه میکردن که آقا میتونیم با آقای عراکی تقلید کنیم، چون خودش آمده بود اختبار کنه ببینه آیا آقای عراکی حافظه شون سر جاش هست یا نیست، و ایشون خیلی با جزئیات داستانش هم قشنگه توضیح داد، که البته لا یه اشکالی بر این عمل وارده و اون این که شاید آیت الله شوبری به این توجه داشتن در این حال پرسیدن، و اون این است که اونی که شرط عدم نسیان و حافظه است، حافظه دور نیست، حافظه نزدیک مهمه، در مسئله مثل قضا یا هر دو لازم است لااقل، اینکه غالبا اینا که سنشون بالا میره حافظه دورشون عالیه، خاطرات و دوره سربازیشون رو دارن، دوره نامزدبازیشون هم یادشون باز خانم توضیح میدن، ولی وقتی سن بالا میره حافظه نزدیک از بین میره، الان نمیتونه اجتهاد کنه، الان یه آدم 90 ساله 100 ساله ممکنه نتونه، نمیخوام به مصادیق کاری ندارم، ولی ممکنه دیگه نتونه اجتهاد کنه الان، حافظش ولی خوبه، هرچی قبلا استنباط کرده همه رو داره، اما الان شما بهش بگی ادله یادش نیست، الان نمیتونه اجتهاد کنه، لذا نسیانی که ما میگیم در واقع هم به حافظه دور هم حافظه نزدیک باید توجه داشت، این جهت از روانشناسی باید به صلاح بدونیم که گاهی حافظه دور خوبه حافظه نزدیک مشکل داره. حالا در هر حال ایشون میفرماد که خب از اون جهت که عدالت وقتی محققه این فرد توجه داره که دلیل دومشونه که نسیان اشکال نداره، خب عرض میکنیم آخه نسیان اجازه نمیده عدالت کار کنه، یعنی وقتی نسیان آمد عدالت مال زمانی است که عمدن کسی خلاف نکنه، ها عدالت مال اینه دیگه، عمدن جایی که یادش میرود رو قطعا مرتکب نمیشه، اما اشکال سر اینه که یادش میره، اصلا یادش نیست تا عدالت رو رعایت کنه، فراموش میکنه، وقتی فراموش کرده نه اینکه عمدن از مرز عدالت عبور میکنه، اگه یادش باشه که مثل این داستان اینجور افراد، مثل کسی که گفت که آقا مثلا رو دستم می‌نویسم یادم نره، بعد یادم میره دوباره رو دست دیگه من باید بنویسم که یادم نره به این دستم مراجعه کنم، تازه به این دستم مراجعه میکنم یادم میره که راجع به چی بود این خط زدم، یه علامت بوشتم واسه چی، اگه عدالت برای درسته، ولی اشکال سر اینه که این اصلا یادش میره نه عمدن نقض عدالت میکنه، ولی این مطلبی که مرحوم صاحب جواهر میفرمود که آقا چون عادل است کرد و جایی که یادش میره از یادش میره که یادش رفته، یعنی مشکل میشه یادش میره که یادش رفته، ولی عدالت اینجا کارگر خیلی جهان نیست لازم این دلیلم بله دیگه یادش میره که یادش رفته بله لحظه این که بگیم چون عادل است پس من نسیان ضرر نداره نه خیر چه نسیان غیر اختیاریه آگاهانه که نیست خلاف آگاهیه ولی یادش میره که یادش رفته تا عدالت مانع بشه بعد جهت سوم که باز مطرح میکنه میگه بله نه لوکان کثیر الغلط ول اشتباه ولا یعلم یعلم به علاوه یر تفعیل وسوق به ها اینجا خب بله این مثلا میفرماد یر حاد بود به طوری که این نکتهشون البته جبران میکنه اشکالات شاید این دو نکته قبلیشون رو میگه بله اگر اونچنان باشد که مثلا نصب بشود و بنا باشد که مراجعه کنه به مثلا فتاوای حتی اون مجتهد جامع ولی اینم مثلا فرض کنید فتوای او یا فتوای خودشم یادش بره خب در این صورت قهرن دیگه مشکل میشه بعد دیگه موارد دیگر رو مطرح میکنه که من میخواستم اینو بعد از گفتن این فر وارد اون دسته بعدی شروط بشیم که مسئله قدرات جسمی است که دیگه به اصطلاح نمیتونیم وارد شیم در مجموع این مسئله خیلی مهمیه و در مقام عمل هم خیلی کاربرد داره که حالا هم نظرات از کردیم تا یه حدی به اصطلاح اشکال رفت می شود تا یه حدی و صلی اللہ علیه محمد و علیه قیم